الرحمن الرحيم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
اللهم صل على محمد وآل محمد.
المؤمن داعب لعب والمنافق قطب غضب. الكتاب تحف العقول از پیغمبر گرامی اسلام روایت شده که حضرت فرمودن مؤمن شوخ و بازیگوشه، منافقم اخم و خشمگینه. حالا شوخ و بازیگوش، بازیگوش نه به معنی بازی اصطلاحی، یعنی خوشمزد. به قول معروف ابو سنگمتری را نیست، اخمو نیست، غضبناک نیست، باش حرف میزنی قیافه خندان داره، با انسان گاهی شوخی میکنه، انسان دوست داره باش حرف بزنه، قیافه بشاشی داره. براخره اینجور لوازم هست. حالا اینا که عرض کردم تو روایات مختلف متعدد اومده. اینجور که دعیبون لعب، روایات دیگه داریم که ما من مؤمنن الا و فیه دعابه. هیچ مؤمنی نیست مگر این که یک دعابه توش هست. دعابه را تو روایت تفسیر شده به مزاح، نه این شوخی های اصطلاحی که ما بگیم. این خوشمزه بودن و خوشبرخورد بودن و این علما تیکه میندازن، تیکه های خوبی که طرف نه ناراحت میشه، فضا عوض میشه. آه کسی که بندازه ناراحت میشه، نه اونجور شوخی ها، نه شوخی های هست که طرف واقعا ناراحت میکنه، این دیگه ایذاه، اذیته. ولی بالاخره روحیه شاد و بعضی اصلا ابرا اینجوری نمیشه انسان باش حرف بزنه، باید کفاره بده وقتی حرف میزنه. میفرمان فرق یکی از علامات مؤمن و منافق اینه دیگه. دیدیم ها، یعنی حتی شاید تو خانواده مذهبی هم هستن، طرف اصلا قیافه میگیره. حالا نه اینکه قیافه میگیره، بعضی ها قیافه میگیرن، بعضی هم اصلا واقعا نمیشه، خودم خوشش نمیاد باشون حرف بزنه، یعنی یک حالتی به خودشون میگیرن، بالاخره حوصله ندارن، اخموان، قطب تو روایت که بانه اخمون، غضبن، همش عصبانیان. یه چیز میگه یعنی چی؟ کی گفته بابا؟ خب حالا من چی گفتم؟ حالا فوری زود عصبانی میشن، از کوره در میرن. اینا علامت منافقه. علامت مؤمن هم همون شاد و شوخ بودن و دعابه و مزاح و خوشبرخورد بودن در حقیقت توش وجود داره. حالا اینا علامات خوبیه، هم برای شناخت خودمون، علامت مطلقه ها، نه اینکه طرف بیرون خوبه تو خونه، تو بیرون دعوان لعبه، تو خونه قطبون غضبه، اینجوری نباشه. علامت مهمی، بالاخره چیزه، علامت مهمی، چون یه جایی بالاخره لو میره. اگر انسان تو تمام حالات این دعوان لعب باشه، بالاخره علامت ایمانش، حالا اونم مراتب داره. خب اینم از آقای باقری، آقای بوغیری پیش مطالعه کردید شما؟ اصلا آقای بی طرف ها میان؟ یا دیدار شهده پس نمیان؟ آقای پور شهریار شما چی؟ آقای جلیلی دو تا بله. آقای جمالی زاده نایده؟ آقای حسینی سیه دو تا بله. آقای حسینی اینجا. خوبه دیگه، مختصر مفید از دور، مختصر و مفید. آقای درخشانی، آقای رحیمزاده، آقای عبادی. چرا؟ بله نصفه کمی یا کیفی؟ هم کمی. آقای فتح اللهی فر دوتا شما چرا؟ با هر کدوم از شما باید گفت شما دیگه چرا؟ بالاخره همه تون اهل علم و فضل و بالاخره اهل درسین، شما دیگه چرا؟ نرسیدید موجه یا غیر موجه؟ نرسیدید. آقای فرح بخش چقدر طول کشید همون یک بار؟ 5 دقیقه یا نیم ساعت؟ 5 مصمای پیش مطالعه فقط در همین که مصمای پیش مطالعه اتفاق بیفته. آقای فیاض بخش نیم ساعت حاضرتون رو نگفتید؟ حاضرید؟ آقای قلعه شما چرا آقای قلعه؟ شما که جزء مستشکلینه قبلا مشکلی کرده بودین؟ آی که اتفاق اونایی که دو تا بچه دارن راحت‌تر باید پیش مطالعه کنن، اینکه یه بچه دارن هول میشن چی کار کنن، اونایی که دو تا بچه دارن که میدن باید چی کار کنن که. آی کریمی شما دیگه چرا نصفه؟ آقای حالا من یه چیز بعدم بگم فرشم. آقای گمیزی، آقای مهرانپور نایمده؟ آه نایدم کم. شما هم نصفه. آقای نازمی، آقای نوری، بله شبتان نکرده. خب کاش پیش مطالعه رو، کاش به جای غیبت پیش مطالعه رو ثبت میکردم، یعنی اصلا حضور رو ثبت نمیکردم. البته طرف میومد فقط خودش ها اون موقع هم حاضر میشه، میگفت اگه مثلا یه پیش مطالعه نکردی یا غیبت داری اینو یه غایب بزن، موقع خیلی خوب میشه یه چیزی تمام حالت جبری. ولی خب اکثرا پیش مطالعه کردید، دستون کسایی پیش مطالعه کردن دست درد نکنه، اونایی که پیش مطالعه نکردن انشالله خدا هدایتشون کنه نسبت به پیش مطالعه. منو 5 دقیقه مونده به آخر وقت خبر کنید، یه چیز بخوام بگم. 5 دقیقه مونده به 9. خب بسم الله الرحمن الرحیم. نه چیز خاصی خیلی نیست. خب از اینجا مون که صفحه 141 که قال السکاکی اول التعریض نحو لئن اشر ولقد اوحیه إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. بحث این بود که ایشون فرمودن که شرط و جزای هر کدوم از جمله شرطیه تو از و ازا و این باید لفظاً و معناً جمله فعلیه استقبالیه باشه و مخالفت این اصل به صورت لفظاً نکته میخواد. نکته کلی رو ذکر کردن اونم یه دونه، این بود که ابراز غیر الحاصل فی معرض الحاصل، یه چیزی رو که هنوز حاصل نشده شما در شکل یک امری که حاصل شده اینو ابراز کنی و اظهار کنی، که عرض شد این الحاصل هم جمله اسمیه رو شامل میشه، چون وقتی میگه زیدون قائم ظاهر اینه که الان قائمه، هم ماضی رو شامل میشه که چون در گذشته حاصل شده. خود همین ابراز اغراض و انگیزه ها و دوائی داره که ایشون شروع کردن به گفتن. خطیب گفت لقوت الاسباب یک، کون ما هو مقتوع الوقوع کالواقع دو، تفاعل سه، همینجور شروع کردن گفتن تا رسیدن به این عبارت. اینجا به جای اینکه بگن او لتعریض یه جمله معترضه میارن میگن قال السکاکی اول تعریض. این او که قال السکاکی سر او اومده نشون میده که سکاکی اینو گفتنم، سکاکی همه این مطالب قبلی رو گفته، یعنی اینو فقط نگفته سکاکی، سکاکی همین رو گفته، اینجا نسبت میده به سکاکی. خب کل کتاب مال سکاکیه، خطیب چیکار کرده؟ اومده اون کتاب سکاکی رو تلخیص کرده دیگه، قرار نیست که تو هر خط بگه قال سکاکی قال سکاکی قال سکاکی، میگه من کتاب سکاکی رو دارم خلاصه میکنم دیگه. پس ولی وقتی یک جایی میاد نشون میده که میگه قال سکاکی، نشون میده که یه خبریه، یعنی یه چیزی رو میخواد به ما بگه. حالا اون چیز چیه اول بخونیم ببینیم این غرض چیه، بعد خود تفتازانی میگه که چرا نسبت داده به سکاکی، نگفته بدون اینکه بگه قال سکاکی همینجوری بگه اول تعریض، معلومه اینجا یه چیزی هست، حالا یه ضعفی هست یه چیز دیگه هست. خب غرض اینه، اول تعریض یکی از غرضهای همین ابراز حیل الحاصل فی مرز الحاصل تعریزه، گوشه زدن مفصل انشالله. این که تعریز چیه و از چه اقسامیه، شکلش چیه، یه بحث مفصل و مهمیه انشالله اواخر علم بیان. اینجا دیگه همینقدر که بگیم به معنی گوشه زدن و به تعبیر تفتازونی که یون سبل فعلو الى واحدن و المراد و غیره، به در بگی دیوار بشنوه، فعل رو نسبت میدی به یک شخص در حالی که اراده غیر اونو اراده کردی. که در حقیقت تو روایت ما هم خیلی این چیزا زیاده که مثلا پیغمبر شد به حضرت علی علیه السلام مطالبی رو میفرمن که کنایه یعنی تویی که این بر هستی و میشنوی، تو به تو دارم میگم. بله همونه دیگه، اون مسئله معروف عرف که ایاکه اعنی وسنعی یا جاری، من تو رو قسم کنم در حالی که تو بشنو ای همسایه. مثلا نحو قولهی تعالی، خب مثالش اینه، ولقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک، خطاب به پیغمبره که ای پیغمبر این ولقد اوهیه رو برای اینو ورده که اون عبارت بعدیش که میگه خطاب به پیغمبر معلوم میشه، از لئن اشرکت لیحبطن عملک چیزی در نمیاد. آیه را قبلش رو نگاه میکنی معلومه که خطاب به پیغمبره که ای پیغمبر قسم که به تحقیق وحی شده به تو و به کسانی که قبل از تو بودند که چی وحی شده، که این لئن اشرکت اگر شرک بورزی لیحبطن عملک، عملت حبط میشه. یه بحث عقایدی هم هست که حبط داریم یا نه، از روایات آیات استفاده میشه که حبط اگر کسی شرک ورزه حبط میشه دیگه عملش، یعنی هزار تا کار خوب انجام داده، خب شرک میورزه همه این کارهای خوب اصلا کلن بی اثر میشه. آره این حبطو در حقیقت تا این اندازه آیت روایت تایید میکنه، اما بیشتر از این بین علما اختلافه، بیشتر اهل سنت مثلا قائلن، شیعیان خیلیشون قائل نیستن بیشتر از اینو که مثلا یه چیزی حب یه کاری کرده اون مثلا بیاد اینو از بین ببره. گاهی اتفاق میفته به خاطر اینکه اثرش از بین ببره، ولی مثلا گاهی هم اینجوری نیست، مثلا طرف مثلا یک احسانی کرده قربتن الله، بعد میره مثلا روزه نمیگیره یه جای دیگه. خب اینا خیلی به هم ربط ندارن، اینا خیلی به هم ربط ندارن، این سر جاش اونم سر چوب اونو میخوره ثواب اینم میگیره. اینجوری نیست که مثلا حالا یه گناه بکنه کل اعمال حسنش مثلا باطل بشه. آیا این هست نیست؟ این بحث عقایدیه. علامه طوسی تو المیزانم اینو بحث مطرح کردن، تو کتاب شرح تجرید خواجه طوسی هم این بحث هست. حالا اینقدر که حبتی که اینا قبول کرده اینه که شرک به خدا باعث حبت تمامی اعمال میشه، هیچ و پوچ، هیچ چنگاری هیچ کاری نکرده. عملوکم اسم جنسه، اسم جنس هم اگر عهدی در بین نباشه، نمیدونم قبلا خوندیم یا نه، اضافه اسم جنس اگر عهدی نباشه مفید استغراقه. عملوک یعنی هرچی عمل تو داری، هرچی عمل بهش میگن دیگه، نه این عمل و اون عمل، اگر عهدی نباشه مفید استغراقه. یعنی پیغمبر اگه بخوای شرک ببرزی یا هیچ کدوم از اعمالت پابرجا نمیمونه. خب مخاطب اینجا پیغمبره. تفتازی میفرماید که شرک نورزیدن پیغمبر قطعیه، شرک نورزیدن پیغمبر قطعیه. خب پس علل قاعده اینجا نه تنها جای فعل ماضی نیست، ببینید اشرکت فعل ماضیه، نه تنها جای فعل ماضی نیست، چون شرک میفرماید شرک نورزیدنش قطعیه، تو عبارت اشرکت اومده، بلکه حتی استعمال این هم جاش نیست. یعنی اصلا کلن این جمله نباید گفته بشه، نه به صورت این، نه به صورت ازا، نه به صورت اشرکتر. چرا؟ چون پیغمبر یقینیه که شرک نمیورزه، پیغمبر خداست. حالا اون یه چیز دیگه است، اون یه بحث دیگه، ایشون مثلا حرف ایشون داریم، ایشون عدم اشراکی مختوم به، چون پیغمبره شرک نورزنش قطعیه، خدا نمیاد کسی رو پیغمبر کنه. این همه بندگان خدا داریم که شرک نمیورزن، شرک میورزن، حتی مثلا مثل بلعم باورا، مثل اون خیلی آدمای بسیار بالا، ولی پیغمبر دیگه شرک نورزی نداشتیم. پیغمبر خدا میدونه کی رو، الله اعلم حیث اجل رساله ده، پیغمبری که بخواد شرک احتمالش بره شرک ببرزین خدا پیغمبرش نمیکنه. حالا بعد ایشون، پس ما اینجا دو تا مطلب میخوایم، یکی این که چرا این استعمال شده، چرا عدم اشراکی که قطعیه به منزله مشکوک قرار داده شده، وقتی این ورش مشکوک بشه اون ورش هم مشکوک میشه دیگه، عدم اشراک که مشکوک شد اشراک هم مشکوک میشه، دو طرفیه. یکم این که چرا لفظ ماضی اومده، ایشون متعرض اون اولی نمیشه، یعنی تو این بحث چون بحث ما اینجا سر فعل ماضی و مضارع، نمیگه چرا این اومده، اینو کار باش نداره. بعد عرض به خدمت که منتها نکتش این میتونه باشه که حالا با توجه به مزاقشون که قبلا هم گذاشت، نکتش این میتونه باشه که همون بحث تفید، بحث در حقیقت محال مفروضه، که ما گاهی چیزهای قطعی رو میایم ناظر منزله محال مفروض میکنیم، فرض میکنیم که بعد بخوایم حرفمونو بزنیم، حالا از باب الزام، تفکیت، مبالغه و اموری که قبلا داشتیم. اشکال نکنید، بذارید بگم بعد، بذارید تا آخر بگم بعد، اشکال نکنید. سوال هم اگه دارید تمام بشه بعد، کل بحث این صفحه تمام بشه بعد در خدمتتونم. بعد این از این، خب به قول من اینجوری میشه، حالا این اومده یعنی اینجوری میخواد بگه، میگه عدم شرک تو قطعیه ای پیغمبر، ولی فرض کنیم، فرض که میشه دیگه، مثل محاله که میشه فرض کردیه، حالا عدم شرک نورزنه پیغمبر که محال نیست، که میتونه پیغمبر شرک بورزه، مگر بگیم محال شرعی و عادی و اینا. ما محالات خیلی گنده تر و محالات ذاتی رو فرض میگیریم، این که دیگه به طریق اولا میتونه مفروض واقع بشه. اگر تو شرک بورزی این مشکل پیش میاد، حالا شرک نمیورزی فرض میگیریم. این از این. حالا ایشون هم یه جواب دیگه دادن، گفتن که ممکنه بگیم که استعمال این اینجا قطع نظر از نبوت و پیغمبر بودن پیغمبره، یعنی به عنوان یک بشر بهش نگاه شده، به عنوان یک بشر هم که به پیغمبر نگاه بشه شرک ورزیدن و نورزنش چیه؟ مشکوکه. اینا میتونه یه جواب دیگه باشه، میتونید وجوه دیگه هم اگر به ذهن بیاد انتخاب بشه. حالا اینو بحث نداریم، این جدا. اما بحثش اینه که چرا نفرموده لئن تشرک، به صورت فعل مضارع که اصله لئن اشرکته فرموده. ایشون میگه جی اب لفظ الماضی ابرازا للاشراک الغیر الحاصل فی معرض الحاصل. خب این که چیز جدید نیست، این همون عنوان کلی ماست، میخواد غیر حاصل رو در معرض حاصل قرار بده، علی سبیل الفرض و تقدیر. این همون قرض کلیه بود. چرا؟ به خاطر قوت اسبابه، به خاطر تفاعله، به خاطر این جرموره، نه به خاطر تعریضه. تعریض بودنش به این شکله، یعنی اینجا در حقیقت درسته که به پیغمبر میگه، ولی میخواد گوشه بزنه به اون کسایی که شرک ازشون در خارج واقعا حاصل شده، این همه مشرکین و کفار پیش پیغمبر بودن، و از این طریق، از طریق ثبوت شرک نتیجه بگیری که اعمالشون باطله. یعنی انگار تو این جمله اینجوری میگی که ای پیغمبر اگر شرک بورزی عملت باطل میشه، آیا اون کسایی که حواسشون باشه این کنار هستن که شرک ورزن بدونید عملتون باطل شده، حالا هر چی میخوای کار کنید فایده نداره. تعریض میزنه، تعریضن به من صدر عنهم الاشراک به انه قد حبطت اعمالهم. این یه مثال. حالا بعد یه تتمه‌ای هم تفتازن اینجا داره، اونم میگیم بعد تشبیه میکنه، میگه مثال عرفی هم براتون بزنم، مثلا شما یه نفر به شما بد و بیرا گفته، فحش داده، بعد شما برمیگردی میگی والله ان شتمنی الامیر و ضربته. حالا فرض کنید حتی امیر، یه امیر یه آدمیه که میتونه فحش بده میتونه فحش نده، یا نه امیر بسیار مثلا جلیل القدریه که میدونیم مثلا فحش نمیده، بد و بیرا نمیگه، امیر مثلا امام معصوم، اینش دیگه به بحث ما ارتباط نداره. به هر حال ایشو فرض گرفته شتم امیر رو، میگه اگر به من پادشاه فحش بده من میزنمش، تو جوجه علف که به قول معروف به من، یعنی ببینید اینجا با اون زیدی که بهش فحش داده کار نداره، تو این جمله که میگه ان شتمنی الامیر ضربته، ولی میخواد گوشه بزنه که بابا تو، یا حتی مخاطبم نباشه، اون زیدی که دیروز مثلا رفیق توه به من فحش داده اونو من میزنمش، چون فحش ازش محقق شده ضرب منم قطعیه. لذا میگه امیر منو شتم کنه من میزنمش، یعنی تعریض میزنه به اون کسی که شتم ازش واقع شده، ضرب هم یا برش واقع شده یا قطعا واقع میشه. این از بعد ولا یخفا انه لا معنی للتعریض. اینجا تو حاشیه هم نوشته، تو دوسوقی هم نوشته بود، معمولا این حواشی حاشیه‌اشو از دوسوقی ظاهرا برمی‌داره، که جناب خلخالی بر سکاکی اشکال کرده، ایشون گفته که تو اومدی نکته ماضی آوردن رو چی ذکر کردی؟ اینا همه بحثمون چیه؟ سر اینکه مظاهره نیاور، نکته آوردن ماضی رو تعریض ذکر کردی، در حالی که تعریف اعمه، شما مضارع بیاری ماضی بیاری تعریف حاصله. شما چرا تعریف حاصله؟ میگه از این باب. ببین مهم اینه که شما شرکو نسبت بدی به اون شخصی که میخوای بهش گوشه بزنی، حالا در قالب لفظ ماضی که واقع شده میخوای نسبت بده یا در قالب لفظ مستقبل نسبت بده. بالاخره نسبت رو دادی. میگه چون نسبت رو داری میدی، حالا بگو شرک ورزیدی یا بگو شرک بورزی، فرقی نمیکنه، نسبت رو داری به این میدی. این تعریض حاصله. پس میخواد به سکاکی اشکال کنی که نمیتونه تعریض نکته ماضی آوردن باشه. اب نداره آیه تعریض باشه، ولی به ماضی بودنش ربطی نداره، اشکال میکنه. نکتهش باید یه نکته دیگه براش تصور کنیم دیگه. حالا چون قرار شد سوال نپرسید، بذارید بحثام بشه. بعد یه روند خوبیه اینجوری اگر بحثام بشه. خب بعد این از این، حالا نکتهش بماند. این اشکالو میکنه، تفت بزنید جواب میده از این اشکال خلخالی. میگه اشکالت به سکاکی وارد نیست. تفت بزنید میگه من نمیفهمم، وقتی کسی شرک نورزیده هیچ کاری انجام نداده، شما دارین نسبت میدی که تو آینده میخواد این کار انجام بشه، این چه تعریضیه؟ گوشه به چیش گوشه داری میزنی؟ یعنی این بیچاره هنوز این که شرک نورزیده که حالا بله در آینده دو سال دیگه ممکنه شرک بورزه، ممکنه شرک نورزه، مشکوکه، قطعی نیست چیزی. شما نمیتونی اینو بیای بگی که چون هنوز بلا ازش صادر نشده بهش گوشه بزنی. باید به کسی گوشه بزنی که یه حالت توبیخ و چیزی هم توش داشته باشه. یعنی تو که این کار برات انجام شده، اشتباه شده که انجام شده. تعریض به کسی فقط حاصله که اون فعل ازش صادر شده و اینم فقط تو ماضی اتفاق میفته. یعنی ماضی این خصوصیت رو میفهمونه. اگر بخوای مضارع بیاری، مضارع چون طبق اصل ان شرطیه است، این نکته ازش فهمیده نمیشه و تعریض توش معنا نداره. خب اینم از این جواب اشکال اینجوری رد میکنه. بعد میفرماد ولما کان فی هذا الکلام نوع و خفاء و ضعف نسب و الاستکاکی. میگه چون تو این کلام یک نوع خفا، یعنی یک کمی تقریرش احتیاج به بیان داره، خفا پنهانی توش هست، یعنی تقریر و توضیح و فهم این نوع تعریض احتیاج به بیان داره. چرا فهمش احتیاج به بیان داره؟ به خاطر اینکه یه عالم بزرگی مثل خلخال اینجا اشتباه کرده. پس باید خوب تعریض و خوب تبیین کنی که بابا تعریض نسبت به کسیه که یک فعلی ازش صادر شده، نه به مجرد اسناد یک فعلی به کسی ولو ازش صادر نشده. اینو باید توضیح بدی. از این یه جهت. جهت دیگه ضعف اینه. ضعف در حقیقت این تعریضه، ضعفش هم از همین ناحیه است که حالا این ضعف رو بعضی گفتن یکی از همین ناحیه است که خلخالی اشکال کرد. یعنی اون موقع اگر اشکال خلخاله رو بگیریم، این ضعف هست، نهایت این میشه که مثلا دقت بفرمایید خطیب اشکال خلخاله رو بر سکاکی وارد میدونه، میشه دیگه تفتازانی جواب داد. خطیب ممکنه گفته قال سکاکی، نیست سکاکی گفته، ولی من خطیب قبول ندارم. چرا؟ به همون دلیلی که مثلا خلخالی گفته، خلخالی هم قبول نداره دیگه اینو، برای همین نسبت داده. میگه چون یه خفا، اگر ضعف مراد این باشه، خب این ضعف و خطیب ممکنه قبول داره، تفتازونی میمین قبول ندارم، ولی بالاخره ما داریم متن خطیب رو میخواییم تحلیل کنیم، این احتمال هست. یا نه تو حاشیه هم تذکر داده گفته ممکنه از یه جهت دیگه ضعف داشته باشه. حالا از یه جهت دیگه ضعف داشته باشه، من نمیدونم دیگه از چه جهتی ضعف داره. حالا اگر فرض بگیریم اشکال تفتازانی جوابش درسته، دیگه ضعفشو بعد دنبال یه ضعفی برش بگیریم دیگه نمیدونیم. حالا احتمال داره همون باشه. میگه چون که یک نوع خفا و ضعفی داره، خفاشو توضیح دادم، ضعفش هم عرض کردم، نسبه هو لسکاکی گفته، سکاکی گفته چیزه. حالا بعضی تو حواشی گفته بودن مثلا این که گفته که بعد میگه و الا فهو قزه، میگه اینی که نسبت به سکاکی، سکاکی همه رو گفته، پس اینجا یه خصوصیتی داشته، اونم همون خفا و ضعف بوده. بعضی از حواشی گفتن نه بابا، خطیب میگه قول از سکاکی اول تعریض، یعنی بابا این خیلی مهمه، هر کسی به مخش نمیرسه اینجوری، اینو بابا سکاکی امام البلاغین گفته، یعنی میخواد بگه خیلی مهمه و خیلی فنی گفته، یعنی یه چیز ساده نیست که هر کسی به ذهنش برسه. اینم احتمال داره، یعنی این نسبت به سکاکی از بابا اهمیت باشه، یعنی مثلا بابا اینو سکاکی گفته، یه آدم معمولی نگفته، یا نه سکاکی اینجوری گفته من قبول ندارم، اینم احتمال داره. بعد نظیر این تعریفم تو این در حقیقت آیه پیدا میکنه، این که قبلا خوندیم، یک دقیقه بیشتر توضیحش نمیدم، که نظیر که میگه نظیر تعریض، ربطی به این شرطی دیگه نداره، فقط میخواد یه مثال دیگه برای تعریض بزنه. و ما ولی الله اعبد، اینو تو التفاظ خوندیم، و ما ولی الله اعبد الذی فطرنی و الیه تو و الیه ترجعون، که اون مؤمن آل یاسین اومد گفتش که چه شده که من خدا را عبادت نکنم، اون کسی رو که منو آفریده؟ این که مؤمن بوده که، در حالی که شما به سوی او باز میگردید. از همین و الیه ترجعون واو حالیه که توضیحش قبلا دادیم، قرینه میشه که بخواد بگه و ما لکم لا تعبدون الذی فطرکم، شما چتونی که خدا رو عبادت نمیکنید؟ بابا روز قیامتی هست، برمیگردید اونجا. منتها برگردونده به خودش نسبت داده، به خودش میگه، به خودش گرفته، ولی که دیگری متذکر بشه، به خودش گرفته که دیگری متذکر بشه. لذا میفرماید اگر واقعا اینجا قرینه تعریضمون همون الیه ترجعونه، پس و مالی لا عبد الذی فطرنی به قرینه و الیه ترجعون، یعنی و مالکم لا تعبدون الذی فطرکم. خب اینو ما تو التفات خوندیم، التفات هست که گفتیم طبق نظر سکاکی اینجا دوتا التفاته، طبق نظر مشهور یه التفاته، ربطی به این بحث ما خیلی نداره. التفات هست، تعریضم هست، یعنی گاهی در تعریض این شروع گفتم، بعدم تعریض می‌خونیم. تعریض گاهی در مقام التفات رخ میده، گاهی در مقام کنایه رخ میده، گاهی در مقامات دیگه رخ میده. تعریض یه چیز نیست که فقط محدودش کنیم بگیم وقتی تعریض شد التفات نیست، کنایه نیست، فلان نیست، نه مطلقا. بعد به وجه حسنه هم ایشون اینجوری ذکر میکنن، این به وجه حسنه هم باز به بحث ما بی ارتباطه، رفت دوباره تو همین آیه و مالی لا عبد، میگه چرا این مؤمن آل یاسین اینجوری گفته؟ چرا رک نگفته شما چتونه عبادت نمیکنید خدا رو در حالی که برمیگردید؟ گفته و مالیه. دو تا وجه حسن برای این تعریض. این کلمه حاضر تعریض، کلمه حاضر اسم اشاره غریبه، برمیگرده به این تعریض آخریه، یعنی همین نظیر. بله، به خاطر اینکه اون بعضی از مباحثش نمیاد تو چی، تو لن اشرکته در حقیقت نمیاد، از خلفی امهاز نوز اون اونجا جاری نیست. حالا دقیق بفرمایید، ببینید بذارید تغییر بشه. ببینید سوال که میکنید، من مطمئنم خیلی از سوالات بعد از تغییر حل میشه. بذارید بگم و تموم شد بعد گفتم نخواستم دیگه، یکم خودتون کنترل کنید. من اینجا که به این بحث الان دو دقیقه گفتم، میگم بسم الله، آقا هر کی سوال داره بفرمایید، یه دو دقیقه تحمل بفرمایید، علم خوبه. و وجه حسنهی اسماء المخاطبین الحق علا، ایشون دو تا وجه حسن و خوبی برای تعریض، یعنی اینجا اینکه گفته و مالیه بهتر از این بوده که بگه و مالکم، و مالکم رک گفته آقا شما چرا عبادت نمیکنید، چرا رکیه، نکته نداره. اما اینجا چون تعریض داره، دو تا حسن داره، یکی اینکه مخاطبین رو به مخاطبین حق و میشنونه و میفهمونه مخاطبین حق و حق و بهشون میگه، علا وجه لا یزید و غضب و هم، چتونه شما عبادت نمی کنید؟ خودت چته؟ راحت غضبش بره، چیز میشه دیگه، میگه من چرا خدا رو عبادت نمی کنم؟ میگه نه آقا من عبادت نمی کنم، خواهش میکنم. یه اتفاقا همراهی میکنه، داری من اینجا شده دیگه. و هوه ترک و تصریح به نسبت هم الال باطل. خب این چی؟ این وجهی که غضب اینا رو برف روخته نمی کنه و زیاد نمی کنه چیه؟ حالا تعبیر به لایزید هم جالبه ها، چون آدم های ناجوری بودن ها، همین که به خودش هم نسبت میده ها، چیه میخوای ما رو بگی؟ اینجا یه عصبانیتی ممکنه براش حاصل بشه، ولی وقتی بهش بگی تو چرا، دیگه آتیشی میشه. اگه به خودش نسبت بده یه ذره عصبانی میشن، اون حالا قابل حل. حالا اگه منصف باشن عصبانی نمیشن، اگه منصف نباشن عصبانی یه ذره میشن. این وجه چیه؟ این وجه ترک و تصریح به نسبت ملل باطل، چون و ما لکم لا تعبدون الذی فطرکم استدلالش هم توشه دیگه، میگه بابا عقل دارید، شعور دارید، خود شما رو خلق کرده، شما کجا رفتید عبادت میکنید؟ خب این داره میخواد بگه شما به باطل دارید میرید دیگه، تصریح به نسبت این آقایون به باطل ترک کرده. خب این یه وجه خیلی خوبیه، این یک. و یعینو، این عطف به اون لا یزید علی وجه سرش در میاد، و یعینو علی قبوله، این تازه اینجوری که اینجوری یه جوری حرف زده که باعث میشه اینا قبول کنند این حقو. چرا؟ لکونهی ادخل فی امحاز نس، امحاز از همون محض مشتقه، یعنی خالص، نس هم که یعنی خیرخواهی. میخواد بگه که ادخلم یعنی خب مؤثرتر، این وجه تعریض گونه مؤثرتره در این که بابا من واقعا خالصا خیر شما رو میخوام، هیچ پدر کشتگی با شما ندارم. ببین انقدر دوستتون دارم و به خودم نسبت میدم، مگه من و شما داریم؟ مگه من و شما داریم؟ طرف رفته بود تو چیز میخواست مهمونی کنه، دست یارو تو جیب رفیقش پول در آورده بود، داده بود اون صاحب مغازه، گفت بابا این چه کاری؟ تو من تو نداریم، ما با هم در مثل همین من تو نداریم، ما بخواییم بگیم این هم اون راست میگه جیب خود بده، خب اگه من تو نداریم دست میکنه تو جیب من میگه من تو نداریم. عد خلافی پس مؤثرتر در امحاضه حیث لا یرید لهم الا ما یرید لنفسه، نمیخواد برای اینا مگر اینکه اون چیزی رو که برای خودش میخواد. اینم تمام شد. ببین چه خوب خوندیم، قشنگ دو صفحه خونده شد. حالا بسم الله سوالا هجوم بیارم به صورت بمب. چی بفهمه میگه ربطش اینه که چون ماضی دلالت میکنه بر تحقق وقوع شرک، خب این مشکوک میکنه قضیه رو، منتها اونی که اگر اینجا تعریضی نباشه، اونی که واقعا اتفاق ببینید به یه موقع به حسب فرض نگاه میکنیم، اگر فقط به فرض بودن قضیه نگاه کنیم این بیاد و مزاره، چی دیگه نباید بیاد دیگه، این و مزاره چون اصله. ولی ماضی که اومده علاوه بر اون فرق قضیه مفروض، اون چیزی که ما می‌خوایم مفروض کنیم، یه فعل ماضی اینجا گفته شده، ماضی دلالت می‌کنه بر تحقق وقوع. پس باید بگردیم دنبال این که این شرک واقع شده قطعاً، چون می‌بینیم مخاطمه برعکس، نه تنها شرکش واقع نشده، عدم شرکش واقع شده. از اینجا می‌فهمیم که در حقیقت دنبال یه کسی می‌گردیم که شرکش واقع شده و اون کیان و اون همون کسایی هستند که ما می‌خوایم از این طریق بهشون اشکال نداره جوابشونه بدم میام خدمت شما. آره اب نداره الان میام خدمت شما. در حقیقت چیه؟ من استرس بنده پاره نه اون حرفت غلطه، دست نگه دار، انگار داری منکرات انجام بدیم همونجا میخواد جلوی ما رو بگیره، شوخی میکنم هاشم. بس چیزه، خلاصه میخواد شرک رو در حقیقت واقع کنه، دنبال این نفر میگرده که این شرک رو بهش بچسبونه که واقع شده، خب اونم مخاطبین نیستن دیگه، کسی که بهشون گوشه میزنه. خب اشکال این چیه؟ خلخالیه، خلخالی میگفت شما همین حرف میگید، شما میگید که نه همینو میگید
خودش
میخوای تعریض
بزنی
وقتی مضارع نیست، اگه مضارع بیا قطعا تعریض نیست به مخاطب، چون میگه اگر تو در آینده شرک بورزی اینجوری
تعریض به خود همون طرفی که داری خطاب برش
میدی، خب چجور تعریضه؟ نه از عبارت این که اگر بعدا انجام بدهی، از این عبارت چجوری تعریض میفهمیم؟ نمیفهمیم، میدونم عالم ثبوتی که با اثبات نباید قاطی کنید، اون قبلا انجام داده، از این اگر انجام بدهی تعریض فهمیده نمیشه، این نمیشه فهمیده بشه. میام یک کسی که ازشون شرک واقع شده، خب عرض به خدمت که حالا عمل که چیز نیست که، از عبارت به مشرکیدم عمل دارن دیگه، خب شما انما یتقبل الله من المتقین چجوری معنا میکنید؟ مثلا میگه طرف میومد میدوزدید میبرد به فقرا کمک میکرد، خب شما اون عملی که دارید نفی میکنید میگید مشرکین که عمل ندارن، مشرکین عمل دارن، عمل شرعی زو اثر ندارن، اونم بخاطر همین شرکشونه. نه 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 اینو علامه هم داره، ببینید حبت دو جور میشه معنی کرد، این حالا باید بحث بشه، حرف شما قابل تأمل است. یکی این که حبت به این معنی بگیریم که یک عملی اثری داشته، مثلا طرف واقعا قربت الله احسانی کرده به یه نفر، بعد میاد منت میذاره، این اثری داشته، بعد بیام اون اثر رو چیکار می‌کنه؟ اثر موجود رو خراب می‌کنه. این یه هبته. یه هبته اینه که نه، یعنی عمل موجود در خارج بی اثر قرار می‌گیره، نه اینکه هبت بیاد یه چیزی مؤثر شرعاً بوده و به درد بخور بوده. اینا اصلا شرک باعث هبت عمل میشه، یعنی اعمالی که شما انجام میدید ولو اثر نداره، همین شرک به صورت مانع، مثل که حالت علت تامه یکی از اجزاش عدم المانع دیگه، چون مانع نمیذاره اصلا اون اثر بگیره. اینم شاید بهش بگن هبت. تا این حد اینو باید بحث بشه، بیشتر باید بحث بشه، یعنی این احتمال هست که بهم میگن هبت. که شأنیتش نداره، قابلیتش نداره.
حالا ما حتی ممکنه قابلیتش داشته باشه، ولی اون آدم مثل دافرادیگی یه خصوصیت داره که این حکم مثل دافرادیگی ممکنه صلاحیت اجرا شدنش بیشتر باشه. اما مثلا اینجوری که داره میگه که مثلا نهی از شک،
خب
اینطور میخواد حتی این فرض کنید مضارعه میورد، باز اشکال ایجاد نمیکنه. میخواد بگه که مثلا نگاه کن اینکه پیغمبره، اگر اینم بخواد شرک ببنده اعمالش حق میشه به طریق اولا، شما که دیگه هیچی. یعنی میخواد بگم که لزومی نداره که حتما اولا محقق الوقوع باشه شرک ورزن مال افرادی غیر از پیغمبر، میتونه شرک نورزن، یه گزاره میتونه باشه نسبت به یه فرد خاصی که میتونه شرافت داره نسبت به بقیه.
اشکال شما بر اساس اینه که تعریض رو هنوز معنا نکردیم، حقم دارید، خب لذا دارید اشکال میکنید. شما تعریض رو حالا جسارت محمد تعریض رو نفهمیدید، چرا؟ چون نخوندیم هنوز. خب حقم دارید. اینی که شما میگید گوشه نیست که، این طریق اولاست. آقا توی پیغمبر در آینده شرک ببردی عملت داغون میشه ها، اینا که دیگه سهله، که این تعریض نیست که. تعریض ببین، تعریض توش توبیخه. ببین تعریض توش توبیخه. وقتی فرد ببین، اینی که شما تصور میکنید توی یه فضاییه که حتی دور و بر پیغمبر همه مسلمان، اصلا ما مشرک نداریم، اینی که شما میگید اونجا هم جاریه، یعنی ای پیغمبر تو با این عظمتت اگر در آینده شرک ببرزی، این مسلمان هم در حقیقت تو که عملت حفظ میشه دیگه به طریق اولای مسلمان. تعریض کجاست؟ دارم گوشه میزنم. به چی گوشه میزنیم؟ بیچاره کاری نکردن. نه 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 اونجوری نه. ایشون یه میگه تعریض رو قبول میکنه، میگه لازم نیست از این طریق باشه. ما میگیم مثلا تعریض منتفی بشه، شما جور دیگه داشتیم میگه. اشکالات کافیه بریم بحث بعدی، چون محدودیت داریم، نمیتونیم ببین ست الان من ستای شما رو جواب بدم، این 5 6 نفر که اشکال نکردن، اگه خیلی کوچیک اصولی نباشه شوخی میکنم. آقا ناراحت نشید، من میگم فضای کلاس عوض بشه. ما شوخی میکنم. آره. نه خب اون ربطی به این نداره. مثلا شما فرض کن یعنی نتیجه حرف شما میشه که جواب قسم نمیشه با اضابیات. این بعیده. نه اون نهایت اضابیات لام نمیاد. آره زارم. یعنی نمیشد تشرک بیاد؟ مشکل نحوی داره میگید، یعنی نمیشد تشرک بیاد به خاطر چی؟ به خاطر لام. خب به خاطر لام نمیشد تشرک بیاد. اینو نمیدونم. اگر این حرف درست باشه خب میشه بچه‌شو این گفت، علاوه بر اینکه اینا خودشون نحوی بودن، یه ذره بعید میدونم این، یعنی این چیز تو ذهنشون نباشه. حالا اینو با تحقیق کردن نمیدونم، اگر ممکن اشکالتون وارد بشه. خب ولو لشرط، بریم بحث لو. خب ایشون شرط رو قبلا معنا کردیم، تعلیق و حصول الجزاء علی حصول شرط، این معنی شرط بود. حالا این و ازا یه دونه فل استقبال بهش میخورد، این علاوه بر فل استقبال مشکوک بهش میخورد، ازا مکتوبش میخورد. لو تعلیق و حصول الجزاء علی حصول شرط که به خاطر شرطیتش داره، فل ماضی خصوصیت لو که میبره تو ماضی، مقتوع العدم هم یه خصوصیت دیگه شه، یعنی از دو جهت با اینو اضافه، یعنی فرقش با این از دو جهته که این استقبال لو ماضیه اون مشکوکه این قطعی، فرقش با اذا از یه جهته، اونم این که اون استقبال قطعی، این استقبال این ماضی قطعی، بعد تو قطعی بودنش هم یه اختلافی دارن، اون قطعی الوجوده، این قطعی العدمه. لازم فرمات فرزن فلمازی مع القطع به انتفاع شرط. نتیجه این قطع به انتفاع شرط این میشه که فیلزم انتفاع الجزا. چون یقین داری که شرط چیکار میکنه؟ شرط میاد که سببیت قرار میده برای این شرط. چون میگه شرط، میگه مثلا لو، خود مثال میزنه، لو شاء الله لهداکم. میدونیم مشیت لو میفهمونه که مشیت الهی نسبت به هدایت منتفی شده. مشیت الهی نسبت به هدایت که منتفی شده، پس لازم میاد که جزا هم منتفی بشه، چون جزا رو معلق بر این شرط کرده. پس شرط بره جزا میره. مثل لو جئتنی اکرمتوک معلقن الاکرامه بالمجی مع القطع به انتفاع فیلزم انتفاع الاکرام. فهیه، این فهیه رفت سراغ قول جمهور مشهور نهاد که تو مغنی هم این عبارت بود. این رو تو مغنی خوندید؟ بحثای جدیدتر اینجا مطرح میشه که تو مغنی نخوندید، لذا این خوبه که یعنی اینجا تقریبا خیلی مطلب تکراری مطرح نمیشه. اون مطلبی که تو مغنی خوندید اینجا خیلی مطرح نمیشه. حالا بحث لو خیلی بحث پیچیده و داغیه، ولی حالا اونقدی که اینجا مطرح کردم عرض میکنیم. خب مشهور چی گفتن تو معنی لو؟ لمتناء ثانی لمتناء الاول. این جمله شونه دیگه، اونا میگن لو لمتناء ثانی لمتناء الاول. خب ثانی و اول چی اینجا؟ ثانی قطعا جزاء، اولم شرطه. ایلام هم چیه؟ تعلیل، علت. میگه لو اومده برای این که بگه دومی ممتنعه، یعنی جزاء اتفاق نیفتاده. چرا؟ چون شرط اتفاق نیفتاده. امتناع به معنی محال بودن نیست، اشتباه نکنید. امتناع به معنی محال بودن نیست، امتناع یعنی همون چیزی که اتفاق نیست. از این جهت محال میشه که وقتی یه چیزی تو گذشته اتفاق نیفتاده، میشه تو گذشته اتفاق بیفته؟ از این جهت محاله، از این جهت محاله. لذا لو جئتنی اکرمتو، اگر می آمدی اکرامت می کردم. خب نیامدی، دیگه میتونی بیای در گذشته، نمیتونی، از این جهت محاله. ولی اصل آمدن و نیامدن یه چیز محالی نیست، میشه انسان بیاد میشه نیاد. ولی مثلا لو کنه فی محالتون الا الله، اصلش محاله. لذا این امتناعی که میگن امتناع، یا مراد امتناع در حقیقت تحققی، آره مراد امتناع تحققی، یعنی این که اتفاق نیفتاده. ولی فی نفسه محاله یا نه، اصلا نسبت به اون ساکته. خب یعنی توضیح میده، یعنی ان الجزاء منتفع به سبب انتفاع شرط، جزاء منتفی به سبب انتفاع شرط. خب این هاذا هو المشهور بین الجمهور، اکثر نحویا و بلاغه اینو میگن. ابن حاجب چون بالاخره معقول خونده بوده، منطق خونده بوده، یه اشکال قوی به ذهنش رسیده که این اشکال قوی ابن حاجب باعث شده خیلی، ابن حاجب قرن 56 بوده دیگه، باعث شده خیلی یا بعد از ابن حاجب حرف ابن حاجب رو قبول کنن و بگن اشکالش وارده. خب ابن حاجب چی گفته؟ این مطلب ابن حاجب میگم، جواب تفتازونی بر اشکال ابن حاجب میمونه برای جلسه بعد انشالله. ابن حاجب گفته من اینو قبول ندارم، کاملا قضیه برعکسه. لو این غلطه، لو لمتناء الاول لمتناء الثانیه، توی 180 درجه برعکسش کرد. میگه چرا این حرفو میزنی؟ میگه ببین، شما تو جملات شرطیه کلن هر جمله شرطیه پیدا بشه، حالا به صورت لو ان اذا، یه شرط داری یه جزا. شرط سبب، جزا مسببه. یا بگو شرط علت. تعبیر به صرف خیلی بهتر از تعبیر به علته. علتش اینه که کلمه علت درسته بر علت ناقصه هم اطلاق میشه، ولی متبادر از علت چیه؟ چون فرد کاملش، یعنی ما وقتی میگیم علت این به ذهنمون میاد علت تامه. سبب که میگیم نه دیگه، در حد مقتضیه، یعنی ممکنه یه چیز سبب، مثلا آتش سبب سوزاندنه، ولی خب الان شما چوب خیس رو بگیرید جلاتش، میگیم آقا ما خوندیم آتش سبب سوزاندن، چرا نمیسوزه؟ میگه خب آتش خشک باشه چوب. یا آتش اینجاست، میگن چوبو گرفته اینجا، میگه چرا نمیسوزه؟ میگه خب شرطش اینه که بیاری جلو آتش. این شرط دیگه، شرطش مجاورته. سبب بهتره. حالا همون علت و معلول میشه، اهم از علت اینجا در حقیقت علت ناقصه بیشتر بود. میگه شرط سببیت داره نسبت به مسبب. شما مثلا میگه انجا از زیدون فاکرم ها، میگم اینو لو اذا فرق نمیکنه. لا انجا از زیدون فاکرم ها، اکرام مسبب و معلول آمدن، یعنی آمدن سببیت داره، تأثیر داره در اکرام. اگر تأثیر نداشته باشی که برای چی گفتی؟ مگر تو بعضی موارد خاص شرط مثل ولا تکره و فتایت کم اونجا نداشت. خب این صغرای قضیه، یعنی ابن حاجب صغرای قضیه اینجوری چیده برای ما که آقا شرط سبب است و جزا مسبب. خب کبراش چیه؟ کبراش اینه که یک شی ممکن است اسباب متعددی داشته باشد، علل متعددی داشته باشد. برای مثال حرارت یک معلول و مسببیه، سببهای متعددی داره. اصطکاک یک علت حرارته، بخاری علت آتش علت حرارته، خورشید علت حرارته، نمیدونم چیزهای مختلفی که مولد حرارتن. اینا اصلا یعنی یکی دوتا نیست که، سه تا چیز ممکنه مولد حرارت باشن، اون باشه این نباشه، اون باشه این نباشه. اینا اینم کبرای قضیه. پس یک شی مسبب در حقیقت اسباب متعددی داره. یعنی یه قاعده دیگه داریم، اینا رو دو تا قیاس دارم. من دیگه حالا فرصت نیست به صورت شکل منطقی ظاهرم به دو قیاس در میاد. مطلب سوم که نتیجه میخواد ازش بگیری اینه که انتفاع جزا، یعنی انتفاع چی؟ مسبب. انتفاع جزا که مسببه، آیا دلالت میکنه بر انتفاع این وری باید بگم آره؟ آیا علت انتفاع سبب اینجوری، انتفاع سبب که شرطه، نتیجه نمیده انتفاع جزا که مسببه؟ چرا؟ چون ممکنه سبب دیگه جایگزین بشه. مثلا انتفاع بخاری در این اتاق نتیجه نمیده انتفاع حرارت را. چرا؟ چون ممکنه بخاری بره مثلا خورشید بتابه. پس انتفاع جمعی انتفاع المسبب. خب این از این ور. حالا اینو که اشکال کرد به اینا دیگه، گفت شما میگه لمتن ثانی چی شد؟ جزا و مسبب. شرط چی شد؟ سبب. شما میگی چون سبب منتفیه جزا منتفیه. این غلطه، چون ممکنه سبب منتفی باشه ولی جزا منتفی نباشه. چرا؟ چون یه سبب دیگه اومده باشه. خب میگه این حرف شما باطل شد، اما حرف من چی؟ لمتن الابن میگه بلکه قضیه برعکسه، ما میتونیم همیشه با انتفاع مسبب چی رو نتیجه بگیریم؟ شما حرارت تو اتاق نباشه، قطعا نه بخاری است، نه نمیدونم خورشید است، نه استکاک، نه هر چیزی که مولد حرارته. پس انتفاع مسبب، پس این اینو قبول میکنه. این چیه؟ اول میشه شرط که سببه، این میشه جزا که مسببه. میگه انتفاع سبب به خاطر چیه؟ به خاطر انتفاع مسببه. یعنی وقتی میدونیم که مسبب نباشه، قطعا میدونیم که یقین پیدا میکنیم که سببش نیست. پس بعد شما بگید لمتنا اول لمتنا ثانی. این انشالله روش فکر بکنید. بعد اینو تا نصف صفحه خوندیم، بعد تفتازنی جواب میده به این مسئله. انشالله این بحثش مفصله. بله الان میخوام همون عرض کنم نتیجه در حقیقت این چیزه. حالا اینو مطالبه فرمایید انشالله برای جلسه بعد. عرض به خدمت که در بذارید رو ببندم دوست. نه روزه نمیخواییم بخونیم. عرض به خدمتتون که